سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه ها امروز دوشنبه 16 میزان گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده است که بهترین راه در برابر خواست‌های مشروع مردم تفاهم است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با گذشت یک سال از زلزله ویرانگر در هرات، بسیاری خانواده‌های آسیب دیده هنوز در این ولایت به کمک نیاز دارند. یونما در شبکه اکس توییتر سابق امروز دوشنبه 16 میزان نوشت که به دنبال این رویداد ملل متحد و شرکایش به صدها هزار نفر کمک کردند. این دفتر افزوده که به کمک بیشتر برای مردم افغانستان به طور عاجل نیاز است. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که یک سال پس از زلزله در هرات وضعیت زندگی خانواده های زلزله زده رو به بهبود است، اما پیشرفت در این زمینه شکننده است. این زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر پس لرزه های نیز داشت. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد ناوقت روز یکشنبه 15 میزان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را در منطقه دشت برچه کابل یکشنبه شب دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر داده بودند. طالبان درباره دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً چیزی نمی‌گویند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ده‌ها تن از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زن و کارشناسان را بازداشت کردند که بسیاری آنان بعد از مدت دوباره رها شدند. اما جاوید گویستانی، کارشناس مسائل سیاسی، و محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار شامل کسانی هستند که هنوز در بند طالبانند. در ادامه رقابت‌های جام بیستاوره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. دیروز هند با 6 ویکت پاکستان را شکست داد و وست‌اندیز با 6 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد. رقابت‌های جام بیستاوره کرکت بانوان روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و قرار است بازی نهایی این رقابت‌ها در 20 اکتبر برگزار شود. و اسرائیل از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل امروز دوشنبه 7 اکتبر یادبود کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه، در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید که اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. امروز 7 اکتبر 23مین سالروز تهاجم آمریکا بر افغانستان است. این تهاجم چه پیامدهای در قبال داشت؟
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک های امریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسای رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودن.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان باید به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. همکارم فائزه ابراهیمی در استودیوس و جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تنش‌های لفظی بین پاکستان و طالبان. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه وزارت خارجه طالبان پیرامون تنش‌های اخیر در پاکستان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. زهرا بلوچ امروز با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک در نخست باید به مشکلات داخلیشان تمرکز کند. او افزوده است که طالبان برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه بر تعهدات خود بر مبارزه با تروریسم عمل کند. این در حالی است که روز شنبه درگیری میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد صورت گرفت و وزارت داخله پاکستان هم روز یک شنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در واکنش عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز یک شنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفت که این تنش‌ها و انکار از مذاکرات بر منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که پاکستان به گونه واقع بینانه با این نارضایتی‌ها برخورد کند و با خواسته های مشروع مردم از راه گفتگو پیش برود. این در حالی است که پاکستان بر روزهای جمعه و شنبه شاهد تنش‌های داخلی و حملات بوده که به گفته وزارت داخلی این کشور عامل بیشتر این حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP بوده است. وزارت داخلی پاکستان به تازگی ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان یا PTI در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. از سوی هم صبح روز یکشنبه نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار درگیر شدند. نظیر احمد شکیب سخنگوی قلوردوی طالبان در کندهار این درگیری را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما آن را جزئی خواند و گفت که درگیری پایان یافته است.
شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. این در حال است که مقام‌های محلی طالبان به رادیو آزادی می‌گوید که درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در شورابک کندهار در امتداد خط دیورند به پایان رسیده، اما وضعیت هنوز هم عادی نیست. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولسوالی شورابک کندهار بر رادیو آزادی گفت که نیروهایشان در صورت آغاز احتمالی درگیری به حالت آماده باش قرار دارند. این درگیری صبح روز شنبه آغاز شده و ناوقت شام همین روز به پایان رسیده است، اما رای رفت آمد برای مردم در گذرگاه ترخم هنوز بسته است. همکارم این موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر دارد.
هرچند درگیری آغاز شده روز یکشنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در ولسوالی شورابک کندهار در امتداد خط دیورند به پایان رسیده، اما راه رفت آمد برای مردم هنوز هم مسدود است. ملا ظفر قمندان امنی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که وضعیت هنوز هم عادی نیست و احتمال درگیری بعدی وجود دارد. ملا ظفر میگوید به باشندگان محل از تدابیر محافظتی خبر دادند. او گفت که در این درگیری به جانب آنها تلفات وارد نشده است، اما امجد سمروق فرمانده پلیس منطقه نوشکه ایالات بلوچستان پاکستان در مصاحبه با بی بی سی مدعی شده که مرزبانان آنها در این درگیری به 3 تن از نیروهای طالبان تلفات وارد کردند، اما مقامهای محلی طالبان این ادعا را رد کردند. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی دان 7 اکتبر در منطقه درگیری به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش شدند که یک سرباز پاکستانی در این درگیری زخمی شده است. در این حال یک باشنده ولسوالی شورابک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که راه‌های کوچک و بزرگ در اطراف شورابک بسته شده است. این در حال است که اخیراً درگیری‌های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان افزایش یافته است. تازه چند روز پیش در ولسوالی‌های گوشته ننگرهار و خاص کنر ولایت کنر نیز میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری صورت گرفته بود که تلفات نیز داشت. ممتاز باشنده ولسوالی گوشته ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت که امروز 4 روز است که وضعیت عادی است، اما افرادی که از قریه هایشان بیجا شده بودند تا اکنون به قریه هایشان دوباره بر نگشتند. گفتنیست که اخیراً روابط میان حکومت طالبان در پاکستان نسبت به گذشته تیره شده است. کابل، اسلام آباد همدیگر را به پناه دادن به مخالفان مسلح متهم می کنند. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و حکومت طالبان در افغانستان مدعی است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان خیبر پختونخوا مکانهای امن دارند.
پاکستان در طرف
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که 7 اکتبر 23مین سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان است. در این گزارش مفصل در مورد تأثیرات این تهاجم نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان گفته است که به بخش‌های از اسرائیل حمله کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت‌زده افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
همزمان با یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل، اردوی اسرائیل امروز دوشنبه گفت که تا یک سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباری کرده است، 4,700 تونل زیرزمینی را کشف کرده و 1,000 مکان پرتاب راکت را تخریب کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. مقام های اسرائیلی میگویند که تقریبا 100 گروگان هنوز در بند حماسند. نزدیکان گروگان‌هایی که گفته می‌شود کشته شدند در نزدیک محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تجمع و چند ثانیه سکوت کردند. مراسم سکوت به یادبود از قربانیان حمله حماس امروز به رهبری اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که هنگام برگزاری مراسم چند راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد، اما مراسم را مختل نکرده است. اسرائیل به دنبال حمله یک گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال 2023 عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته و بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. دامنه این عملیات به جنوب لبنان گسترش یافته و اسرائیل در آنجا جنگجویان گروه حزب الله را نشانه گرفته است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست استیا کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نماینده های شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. گروه حزب الله صبح امروز به سمت شهرهای حیفا و تبریا در شمال اسرائیل راکت شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که این حملات راکتی باعث خسارات اندک شده و چند نفر به طور سطحی زخمی شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان حملات هوایی اسرائیل حدود 2 هفته پیش در شهر بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در 31 جولای در تهران کشته شده بود. تهران و حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. ایران که از حزب الله و حماس حمایت میکند ناوقت روز سه‌شنبه هفته گذشته تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل گفته است که این حمله را تلافی خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7 اکتبر 23مین سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان است. این روز که منجر به سرنگونی نخستین دور حکومت طالبان شد، افغانستان را از تهداب تغییر داد. مردم در انتخابات اشتراک کردند، میلیون ها دختر به مکاتب رفتند، زنان در کنار مردان در سطح بین المللی نمایندگی کردند. اما با این دستاوردها چی اتفاق افتاد؟ شماری از ناظران معتقدند که نارامی های جاری در افغانستان به ویژه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نتیجه سیاست هایی است که پس از سقوط دور اول حکومت طالبان در نتیجه تصامیم کنفرانس بن تطبیق شد. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از آرش همایون.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو باش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا دستور تهاجم بر افغانستان را صادر کرد تا دور نخست حاکمیت طالبان را سرنگون کنند، زیرا طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کرده بودند.
On my orders, با دستور من نظامیان ایالات متحده آمریکا عملیات را علیه اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان راندازی کردند. این اهداف بسیار با دقت هدف قرار می‌گیرند تا از استفاده افغانستان به حیث پایگاه عملات تروریستی جلوگیری شود و توانایی‌های نظامی طالبان مورد حمله قرار گیرد.
ایالات متحده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی بر امریکا میدانست و ملا محمد عمر که در آن زمان رهبر طالبان بود و حلقه نزدیک او از تحویل دهی اسامه به امریکا خودداری کردند. در 7 اکتبر سال 2001 میلادی تیارات B-52 آمریکایی بمباردمان شدید را بر مواضع طالبان در سراسر افغانستان آغاز کردند و اردوی آمریکا این تهاجم را عملیات آزادی پایدار نامید. قبل از آن که از ساکر آمریکایی به قلمرو افغانستان داخل شوند، حملات هوایی برای چندین هفته ادامه داشت و در نتیجه آن طالبان از مواضع خود عقب نشینی کردند و نیروهای ائتلاف شمال همراه با عساکر آمریکایی وارد کابل شدند و دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان پایان یافت. پس از تهاجم آمریکا چه تغییراتی در افغانستان به وجود آمد؟ در 7 نوامبر 2002 میلادی کنفرانس بن در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن نمایندگان طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و شماری از کشورهای متخاصم با آمریکا و طالبان مانند ایران و روسیه اشتراک داشتند، اما نماینده‌هایی از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دعوت نشدند. هدف کنفرانس بن ایجاد حکومت جدید پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بود و پس از بحث‌های جنجالی حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت انتخاب شد، اما آقای کرزی تا سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور وقت افغانستان در قدرت باقی ماند. او یک بار به عنوان رئیس حکومت انتقالی و دو بار به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او ګټي،
او ګټي
خوندي کړم،
خوندي کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله.
در کنفرانس بن همچنین فیصله شد تا اسلحه از نزد گروه‌های مختلف درگیر در افغانستان جمع‌آوری شده از حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات، آزادی بیان و سایر ارکان اساسی یک نظام دموکراتیک حمایت شود. پس از استقرار نظام جمهوریت، بازسازی نهادهای دولتی که طی 2 دهه جنگ آسیب دیده بود آغاز شد، نخستین قانون اساسی افغانستان ساخته شد، رسانه‌ها آزاد و آزادی بیان تضمین شد. میلیون ها کودک به شمول دختران به مکاتب رفتند، افغانستان سفرای زن داشت و مهم آن که بعد از حدود 3 دهه پارلمان افغانستان دوباره احیا شد. تا سال 2006 میلادی ظاهراً همه چیز خوب پیش می رفت و به غیر از موارد جزئی هیچ مشکل بزرگ در افغانستان وجود نداشت. اما آرامش را که مردم افغانستان قبلاً فقط در دور پادشاهی و جمهوریت داود خان تجربه کرده بودند دیر دوام نکرد و فعالیت‌های مسلحانه طالبان بر ضد حکومت آغاز شد. در سال 2006 شماری از رهبران طالبان در پاکستان به فعالیت آغاز کردند و در نهایت عساکر آمریکایی مجبور به خروج از افغانستان شدند و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند. شماری از کارشناسان تصامیم کنفرانس بن را یک دلیل مهم ادامه جنگ در افغانستان و وضعیت کنونی می‌دانند. محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی به این باور است که از همان آغاز ارکان نظام جمهوریت بر مبنای فساد ایجاد شده بود.
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک‌های آمریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسایی رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودن. عدم یک میکانیزم درست نظارتی سبب ازی شد که کنفرانس بن و فیصله های کنفرانس بن در افغانستان به ناکامی بینجامه که سبب ناامیدی تمام افغان ها و جامعه جهانی گردید.
همچنین به گفته ناظران فساد گسترده ناشی از عدم نظارت بر کمک‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی ارکان نظام جمهوریت را نیز تضعیف کرد. بسیاری از شهروندان ایالات متحده هنوز هم میپرسند که آیا هدف اصلی جنگ آمریکا در افغانستان که به گفته مقامات مبارزه با تروریسم بود، به هزینه پول مالیات دهندگان آمریکایی تحقق یافته است؟ دشوار خواهد بود که کنفرانس بن را یگانه دلیل دردسرها در افغانستان خواند، زیرا به نظر بسیاری از ناظران مخفیگاه‌های مخالفان مسلح نظام جمهوریت در خارج از افغانستان، بازی‌های استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه اردوی پاکستان و ادامه جنگ نیابتی در افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. جورج دبلیو بوش به تاریخ 2 سپتامبر سال 2005 به حیث نامزد یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی سخنرانی در کنوانسیون یا نشست بزرگ حزب جمهوری خواهان کشور در مورد دستاوردهای عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه القاعده گفت:
سه چهارم رهبران ارشد و همکاران مهم شبکه القاعده دستگیر و یا کشته شدند. ما رهبری را بر عهده گرفتیم و دیگران هم به ما پیوستند. اینک آمریکا و جهان بسیار امن‌تر است.
در ماه می سال 2011 میلادی در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، اردوی آمریکا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات خاص در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان به قتل رسانید. محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی، با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده میگوید که آمریکا به کمک پاکستان و سایر متحدانش به این اهداف خود نزدیک شد.
نظر به اظهارات مقامات بلند رتبه آمریکا، گفته میشه که آمریکا به اهداف خود رسیده. رهبری القاعده هم در افغانستان هم در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان هدف قرار گرفتند و از بین رفتند. یک تعداد دیگی از رهبری القاعده توسط استخبارات پاکستان در داخل پاکستان دستگیر شدند و به امریکا انتقال داده شدند.
شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان میگویند زمانی که هنوز نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشتند، بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعال بودند. نصرالله ستانکزی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که تهاجم امریکا بر افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده آغاز شد، اما پس از خروج نیروهای امریکایی ابعاد دیگر یافت.
افغانستان من دیگر غل مسئله ده.
مسئله تهاجم بر افغانستان در پیوند با موجودیت شبکه القاعده مطرح شد و استدلال این بود که در چارچوب دفاع مشروع که یک اصل حقوق بین المللی است، گویا علیه تروریسم مبارزه میکنند و در نتیجه این اقدامات نه تنها تروریسم با مفهوم آمریکا از بین نرفت، بلکه گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در جهان در ابعاد و اشکال جدید به وجود آمدند که موجودیت داعش در شرق میانه و بعد گسترش آن به همه جهان و در منطقه ما به حیث یک تهدید است.
مقامات آمریکایی حضور در افغانستان را به 3 مرحله تقسیم کردند. مرحله اول سرنگونی حاکمیت طالبان بود که فقط 2 ماه طول کشید. مرحله دوم که از سال 2002 تا 2008 میلادی ادامه داشت، سرکوب طالبان با نیروهای نظامی و بازسازی نهادهای دولتی افغانستان بود. مرحله سوم هم که در سال 2008 آغاز شد، استراتژی سرکوب مخالفان مسلح را به روش‌های سنتی دنبال می‌کرد. اما آیا آمریکا به این 3 هدف خود در افغانستان رسید؟ از نصرالله ستانکزی، کارشناس مسائل سیاسی می‌شنویم.
اورسل شلوکلون آمریکایانو خپل ماته
بعد از 20 سال امریکایی ها شکست خود را در توافقنامه دوحه پذیرفتند، به این مفهوم که آنها با گروهی که 20 سال قبل بر آنها بمباران را آغاز کرده بودند به حیث یک طرف دارای حقوق مساوی توافقنامه را امضا کردند و از ارزش هایی که در قانون اساسی و جامعه خود اساسات می دانند عقب گرد کردند، به این مفهوم که به ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و یک جامعه لیبرال توجه نکردند. همچنان آمریکایی ها یک بار دیگر ثابت کردند هر زمانی که منافع آنها بخواهد هر نوع معامله را انجام داده می توانند.
مقامات آمریکایی زمانی که ساکر آنها در حال خروج از افغانستان بودند، از مرحله 4 یاد کردند. اینکه 23 سال پس از تهاجم آمریکا برای سرنگونی طالبان، آنها دوباره بر افغانستان تسلط یافتند و محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار دختران و زنان افغان مانند دوران قبل از تهاجم آمریکا بر افغانستان ادامه دارد. نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به این مرحله میگوید که افغانستان ناامن‌تر از گذشته است و مهمترین و خطرناکترین چیز تقویت و گسترش اندیشه ها و نظریات افراطی در افغانستان و منطقه است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را به طور زنده خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه ها امروز دوشنبه 16 میزان گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. دفتر ایات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با گذشت یک سال از زلزله ویرانگر در هرات، بسیاری خانواده های آسیب دیده هنوز در این ولایت به کمک نیاز دارند. یونما در شبکه اکس تویتر سابق امروز دوشنبه 16 میزان نوشت که به دنبال این رویداد ملل متحد و شرکایش به صدها هزار نفر کمک کردند. این دفتر افزوده که به کمک بیشتر برای مردم افغانستان به طور عاجل نیاز است. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده است. این نهاد ناوقت روز یکشنبه 15 میزان در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که استخبارات طالبان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، را در منطقه دشتبرچی کابل یکشنبه شب دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان نیز از بازداشت او خبر داده بودند. طالبان درباره دستگیری خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی عمدتاً چیز نمی‌گویند. در ادامه رقابت‌های جام بیستاوره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. و اسرائیل از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل امروز دوشنبه 7 اکتبر یاد بود کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. و دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را در غزه آغاز کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس امروز دقیقاً یک سال شد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این جنگ هزارها قربانی گرفته و باعث بیجا شدن 1.9 میلیون فلسطینی از خانه هایشان هم شده است. کشورهای غربی به میانجیگری مصر و قطر تلاش دارند تا به یک توافق نامه آتش بس در غزه دست یابند. سازمان ملل متحد همواره از وضعیت بد حقوق بشری در غزه هشدار داده و خواستار کمک‌های بشردوستانه به مردم در آنجا شده است. تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ جهان به حمایت از فلسطینیان و اسرائیل از شنبه آغاز شده که هزارها تن در آن خواستار پایان این جنگ حالا دامنه‌اش به لبنان هم کشیده شدند. سوال اینجا است که وضعیت شرق میانه در یک سال گذشته آیا توجه جهانیان را از افغانستان تحت حاکمیت طالبان دور نگه داشته؟ آیا افغانستان با در نظر داشت این وضعیت هنوز هم در اولویت کشورها و سازمانهای بین المللی قرار دارد؟ به می موضوع در بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی می پردازیم. میمانای ای بحث ما احمد سیر داودزای سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزای آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی هستند. تشکر میکنم از میمانای خود. آغاز میکنم از آقای داودزای که سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی بودند. داودزای صاحب سلام به شما، تشکر که در بحث همراه ما هستین. شما تاثیر وضعیت در شرق میانه به ویژه آنچه یک سال پیش در غزه آغاز شد بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه بررسی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما هم سلام. از وقتی که امریکا از افغانستان خارج شد، به طور تدریجی اهمیت افغانستان برای امریکا و جامعه جهانی کمتر شده میرفت. بعد از اون جنگ در اوکراین توجه را دیگه هم کم کرد و آخرین اثر از طرف جنگ فلسطین و اسرائیل یک اثر بسیار منفی در مورد توجه به افغانستان داشته. به طور تدریجی این توجه کمتر شده، در چند عرصه ای اثر خود داشته. یک، از کوریج میدیا مطبوعات توجهش کمتر شده در مورد مسائل داخلی افغانستان، توجه سیاسی هم کم شده، ارزش سیاسی خود افغانستان و ارزش ژئوپلیتیک خود حداقل در کوتاه مدت به مقایسه مشکلات دیگه در جهان کمتر شده. و مسئله حقوق بشر در افغانستان یک مسئله است که قبلا بسیار توجه داشت از جامعه جهانی، ولی چون حال ما بحرانای بشری دیگر داریم در خاورمیانه، اولویت اوج انتقال شده و اثر بسیار منفی سر کمک ها به افغانستان داشته، چون حال چندین جایا در جهان درگیر جنگ است. جنگ غزه و اسرائیل یکش مثالش است که اونا هم توقع کمک های بشر دوستانه دارن و این سر حجم کمک ها به افغانستان یک اثر منفی داشته.
تشکر بسیار زیاد داودزای صاحب، امرای ما بمانین. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را با خود دارم. شیرزای صاحب، آیا شما هم با داودزای صاحب هم نظر هستین که وضعیت در شرق میانه در کل تاثیر منفی بر افغانستان گذاشته، افغانستان که در بیش از 3 سال گذاشته از سوی طالبا یک بار دیگر حاکمیت میشه؟
خانم نگاه، خدمت شما سلام و درود و خدمت میمونای برنامه مارش صاحب و همکارای تفریقی شما. ببینین، امریکای توانمندی را داره که خوب هر جا در هر نقطه جهان پروژه خود و بسیار شکل اساسی و اصولیش مدیریت کنه. و اگر فکر کنیم که با رواندازی جنگ در خاورمیانه یا جنگ اوکراین یا مسائل انتخاباتی امریکا افغانستان فراموش شده، این فکر میکنم که با از امریکای توانمندی را داره که پروژه خود مدیریت میکنه. افغانستان تحت مدیریت امریکا قرار داره و امریکا مطمئن است که حال آن چیزی که تمایل داشت و خواهد داشت در افغانستان برآورده شده. افغانستان حتی مکاتره که طالبان انجام میده، ملاقاتها، دیدارها، سفرها، اتلافیشان با روسیه، همش تحت مدیریت امریکا صورت میگیرد. اگر ما بگویم که نه دیگه، امریکا حالا یک نماینده ویژه خود به پست نماینده ویژه را ختم کرد یا موضوعات دیگر، شما ببینید از زمانی که آمد یا ارسال هفته 40 میلیون دلار اگر ختم شد، بعد ما میگیم که درست امریکا دیگه افغانستان رو فراموش کرده. هرگاه دیدیم که دفتر سیاسی قطر بسته شد یا روابطشان از طریق قطر خاتمه پیدا کرد، بازی این صحبت صدق میکنه. اما تا جایی که من تجربه دارم و مسائل از نزدیک بررسی دارم، امریکا کاملا مطمئن است که افغانستان در کنترلش است. آنچه در افغانستان میگذره، آنچه که طالب انجام میده، تحت مدیریت استخبارات امریکا و دولت امریکا انجام میده. بعید است که ما تصور کنیم که افغانستان امریکا فراموش کرده. اما امریکا ترفند بازی میکنه. امریکا با وقت نیاز داره به خاطر برآورده شدن پروژه هایش، برنامه هایش. ترفند بازی میکنه، اما افغانستان تحت مدیریت امریکا.
تشکر داره. لطفا امرای ما بمانین. بس 25 دقیقه است. عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان آگاه امور سیاسی را هم با خود دارم. و مشنام از نظر از اونا. مارد صاحب، داودزای صاحب فکر میکنن که آنچه که در شرق میانه از یک سال میگذره، جنگ در غزه و کال دامنش در لبنان کشنده شده، یه همش تاثیر منفی بر افغانستان داشته، یعنی افغانستان اکنون در محور توجه نیست، اما شیرزای صاحب میگن نه، نظر متفاوت دارن. شما چی نظر دارین؟ از شما میخواییم بشنوم.
تشکر. نخست سلام برای شما و سلام به همکاره تحقیقی شما جناب شیرزای صاحب محترم و دوست میمان گرامی مجاب داوزای صاحب و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. ارسان اول به صدا بعدی گفته شد که جنگ خاور میانه یا جنگ غزه و اسرائیل و بالاخره که دامنه طرف لبنان و جام میره، و من قبلا گفتم که جنگ وسعت پیدا میکنه تا عراق و سوریه و تا بعضی کشورها میره. امکان داره ایران نسبت به زیرکی که داره و معامله های کشان داره، امکان داره این متضرر زیاد نشه و درگیر نشه. اما این جنگ، من قبلا گفته بودم که جنگ نیابتی است، جنگ بود در انتقام اوکراین و از این جغرافی جنگ میخواستن به اون طرف ببرن و این جنگ طبعا به منفیت ابرقدرت های جهان است. اگر قیمتی میشه و نرخ بلند میره، خب فابریکا هم از این هست و کارخانه هم از این هست و تولید هم از این هست. اگر مثلا
اگر تاثیرش بر افغانستان متمرکز بسازیم، مارد صاحب چی فکر میکنین؟ ببخشین که من با این خاطر سوال دقیق و مشخص میکنم که اگر سر افغانستان تاثیرش آنچه که مگذره بالای افغانستان تاثیر داشته به نظرتان؟
اول خود دوها که کدام قرارداد امضا شده بین طالبان و امریکا بس بسرات گفته شد که 5 سال در افغانستان میباشن. این مسئله خوازی وجود از بامی شکل می باشه که نه مکاتب دختر و نه اجازی را داره که کابینه را به رسمی اعلان کنند. بامی شکل کس بامی شکل دوام پیدا می کنند. دومی که وجود مسئله اوکراین بود که امریکا از افغانستان برآمد و جغرافیا را برایشان تسلیم کرد که نگه داری کنند تا که از این مشکل بیرام شوند. این که حال خود روسیه می خواهد جنگ اوکراین خاتمه بده، چون بازیلین که پیشنهاد کردن که با میانجیگری شانگهای یا چین و هند ما با آماده سر هستم. بگوی با امرای جرمنی هم صحبتهای صورت گرفت. بنان این جغرافی جنگ بود طرف انتقال دادن به غرض انتقام. بله، اونجا درست است که جنگ اگه دوام پیدا میکنه افغانستان یک چند وقت از این مسائل دورتر میشه، اما بر صورت تا که پروگرام و برنامه امریکا در مورد افغانستان دوباره نگردن، این دو جهت داره. یکی است که اگر پلان 5 ساله باشه، خود 2 سال دیگه هم جنگ دوام خواهد کرد، خاورمیانه و زدن و کندن بین قدرت ها و رقابت ها شان است. و یا احتمال عزیز اگر امریکا دوباره برگرده بخاطر انتقام بعد از انتخابات ترامپ فبروری که ترامپ بیشنه و بعد انتخابات که در نومبر صورت میگیره، امکان داره زودتر با افغانستان بیاد. چون حالا میگه که ما دوباره رفتنی سفرهای باگرام بخاطر تهدید به روسیه و کشورهای سیمیانه. این دیگه دو مسئله است، یا به نفع افغانستان تمام میشه یا به نفعشان نمیشن. اما در کل باید افغانا و سیاستمدارا و کسایی که فعلا قدرت دار دوزه یا متوجه از این باشن که قربانی از این جنگ
نیابتی نشه. حتما به این برمیگردیم. تشکر مارد صاحب. به این که چی باید چه و برمیگردیم. احمد سیر داودزای سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی هم در این بحث همراه ما شامل هستن. خب داودزای صاحب، شما نظر شیرزای صاحب و مارد صاحب بردور شنیدین. شما خودتان گفتین که توجه فعلا از افغانستان دور نگه داشته شده با آنچه که در غزه و اکنون در شرق میانه میگذرد. اما متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا به تازگی گفت که افغانستان هنوز هم در اولویت امریکا است. به نظرتان گپش حقیقت داره؟
بله، ایتو است که مثل که میمان دیگم فرمودن، امریکا دارای امکانات زیاد است، هم امکانات مالی، اقتصادی، سیاسی و نظامی. اونا میتونن که در چند تیتر همزمان دخیل باشن. یعنی اهمیت افزایش اهمیت مسئله غزه و اسرائیل به این معنا نیست که افغانستان کاملا اونا نادیده بگیرن، ولی اولویت ها تغییر میکنه. قبلا یک چیز در اولویت بود، حال اولویت دیگه چیز است. افغانستان در سلسله مراتب اولویت پایین تر افتیده از اوکراین و جنگ غزه، ولی قابل تغییر است. من باور دارم که هر چقدر که این جنگ فعلی طرف شرق رفته رایسته، طرف ایران نزدیک شده رایسته، همزمان اهمیت افغانستان هم دی افزایش پیدا میکنه، چون افغانستان یک از همسایه های ایران هستند و ما شما یاد داریم که آقای قومی نماینده خاص ایران حتی ادعا کرده بودند که افغانستان جزء کوریدور مقاومت ایران است فعلا تحت حاکمیت طالبا. این مسائلی است که هرچقدر که جنگ به ایران نزدیک شود، درگیری و با ایران بیشتر شود، اهمیت خود از یک زاویه دیگه افغانستان امکان داره پس به دست بیاره. این هم قابل یادآوری است که مقامات استیت دپارتمنت امریکا در مجالس خصوصی خود چندین دفعه یادآوری کردن که اگر ما در دوران جنگ غزه و جنگ اوکراین در افغانستان فعلا حضور می داشتیم، شاید روسا و ایرانی ها می توانستند به ما بسیار زیان برساند داخل افغانستان، با مخالفین ما کمک می کرد و مشکلات جدی را برای ما ایجاد می کرد در افغانستان اگر ما حضور می داشتیم در افغانستان و جنگ اوکراین غزه دوام می داشتند. و از این نگاه خوشی را اظهار کردن که نیستن فعلا در افغانستان و از منطقه اخراج شدن تا که توجه خود به این جنگ‌های دیگه مصرف کنند. ولی همش قابل تغییر است و ما هم نظر هستم که میمانه دیگه گفتم امریکا توانه از این را داره که در چند تیتر درگیر باشه.
تشکر داودزای صاحب. امرای ما باشین شیرزای صاحب. افغانستان در 3 سال حاکمیت طالبا با بحران اقتصادی شدید روبروز، مردم از بیکاری رنج میبرند، دسترخوانهایشان تغییر کرده، حالا که در غزه هم وضعیت حقوق بشری خوب نیست، سازمانهای امداد رسان آن طرف بیشتر توجه میکنند، فکر میکنین که مردم افغانستان دیگر به فراموشی سپرده شدند؟ خب اگر از کشورها برای سازمانهای بین المللی که امداد رسان هستند که کمکهای بشر دوستانه میکنند، من در این مورد میپرسم.
خانم نگاه ببینین، همین تجربه 3 سال نشان داد، یادم 45 ساله که در افغانستان جنگ بود، مردم افغانستان فقط آلی دست بودن، استعمال شدن. بنام مردم افغانستان یا بنام کمک‌های بشردوستانه در 3 سال گذشته هم دیدیم که اینمی نهادهای بین‌المللی و یا نهادهای حقوق بشری بنام کمک‌های بشردوستانه، حتی اتحاد کشورها بنام کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مستقیم یا غیر مستقیم طالبان را کمک کردند. این کمک‌ها برای مردم افغانستان در 3 سال گذشته هم نرسید. همین است که دامنه فقر گسترش پیدا کرده. او کسی که از این اولاد آسیب دید، یک گونه کمک برای مردم افغانستان نرسیده. اگر رسیده همش به طالب. طالب ها امیال هیچ هیچ مشکلی ندارن. طالب ها کسایی که مفتی هستن، اونا از یک پروفیسری که خوب تحصیل داره از او که معاش بهتر داره، کسایی در اعضای طالب هاست معاش های بسیار بلند دارم و مردمی که تحصیل کرده که در اونجا زحمت کشیده اونا حتی امکانات اندک نداره. مردم افغانستان اینا فقط حالی دست قرار دادن. حالی هم اگر شما بگوید که مردم افغانستان در این جنگ شده که یا فراموش شده، مردم افغانستان از سالا فراموش شده بود. حتی کسایی در این در نقش دارن یا امتیاز میگیرن که روابط دارن یا شامل بازی ها هستن یا در امو وظایف توظیف شدن در اونجا اونا فعالیت میکنن که همی فعلا عبارت است امو از بلند رتبه طالب ها یا طالب های در مجموع طالب ها و همی گروه های توریستی که هستن منفعت پول ها منفعت کمک های بشردوستان ها برای زینا میرسن. هیچ گاهی سازمان های بشردوستی و بشردوستان ها به نفع مردم افغانستان فعالیت واقعی نداشتن.
تشکر.
اگر بگویم که مردم افغانستان با این موضوعات پس مونده، خب مردم افغانستان در 45 سال گذشته و بخصوص در 3 سال گذشته مردم افغانستان فراموش شده بود.
تشکر.
خیلی پولا قامت مردم افغانستان سطح زندگیشون کجاست؟
ما میره میخوایم از مارد صاحب هم بپرسم. مارد صاحب، خب از چندین وقت میشه، ماها میشه که سازمان ملل متحد صدا میزنه که با کمبود کمک های تمویل کننده روبروست و این کشورها دیگر زیادتر تمایل ندارن که به افغانستان کمک کنن. شما چی فکر میکنین که اکنون کشورها بیشتر آنچه در شرق میانه میگذره متوجه از او شدن که به سازمان ملل متحد افغانستان اما کمک که برای اندک مردم هم میرسید اما کمک هم اکنون نمیشه؟ شما چی فکر میکنین که توجه کشورها دیگه به افغانستان نیست؟
نه خیر، چون نیست. هر کشور از خود برنامه داره. این برنامه و پالیسی و ختمش و استراتژی از قبل تعیین شده. این حکومت ها اگر تغییر و تبدیل میکنه و انتخابات صورت میگیره و یک کابینه میره کابینه دیگه میره، برام در سیاست خارجی خود نه امریکا و نه کشورها یک خطاب پایین بالا نمیشن یا صرف یک موجی طوره که می قوه اجرایه
اجراءات خود میکنن. تمام کشورا میفهم اگه کدام بحران حالت جدید رخ میده بدون برنامه یا باز هم دوجا با تدابیر خود میگیرن و پیش بین این حالت ها هستن. این جنگایی که در اوکراین افغانستان و خاورمیانه همه پلان شده و کنترل شده است. این جنگ ما قبلا گفتم که مالکین جنگ بیرون است. فردا بخوای جنگ خاموش میشه، فردا بخوای جنگ وسکت پیدا میکنه. یا خود آقای نتانیاهو خوش نیست به این جنگ، اما این جنگ سر تحمیل است. باید این جنگ پیش ببره، نه برای حکومت نتانیاهو میمانه و نه اسرائیل. این مسائل باید ما درک کنیم. آمدن به سی افغانستان، در افغانستان حالات از این بدتر شده میره. وظیفه داده شده از خود طالبان، همه فهمی کلانه طالبان که مکاتب بروی دخترها بسته کردن خلاف شریعت، خلاف طبیعت، خلاف قانون، خلاف ذات، خلاف انسانیت، خلاف همه چیز است. ایره در کدره میتونم؟ میفهمم. مرم برش گفته شد که کار نکنی. آیا طالبان های فهمه که میگم صلح دارم و آزادی دارم، امنیت دارم، کابینه برای چی موافقت؟ خب میفهمه کس دیگه میایم آیا زامت به این شکل هست امیر مومنین؟ اونجا مومنین کشته شده میایم مومنین میتونه اجازه داره کنم فتوا بده؟ یا از مزار عام باید پنهان باشه؟ یا همه چیزای گفته شده است، وضعیت از این بدتر میشه. سریوی سری این و آن فشارها زیاد میشه، حتی تلویزیون ها رو بسته خواهد کردن، یک تلویزیون خواهد ماندن ترکاسی و بساط خدا تا که زمینه برای مسائل چه که هر وقت بیرونی بخواید تغییرات رو بیاره مسائل کن. اگر گل گذار باشه و طالب به ملت تکیه کن به اون صورت که با زمینه به خاطر تغییر و تغییر شدن پلانای بیرونی مسائل نمیسن رو ببینید، طالب یک دست است. ایران و پاکستان هیچ چیز کار نمیتونه به خاطر که دست نشانده از جنیس و همیشه میگه پر میزنه که بعد ائتلافی و حکومت ائتلافی جور شد و قومی جور شد. هدف از او چی است از ائتلافی و قومی که دست نشانده خوده بعد خود ایران نه حکومت قومی و جور نه پنجاب. این مسائل باز ما عمومیات رو بدی بینیم دو خاطر ما متوجه منافع خود باید باشیم.
بله مارد صاحب تشکر، چون وقت برنامه اندک است، میخوایم از همه میمانا بیشتر بشنام. داود زای صاحب، سرنگونی رژیم اول طالبا که از 1996 تا 2001 در اوج بود رژیم اولش، امروز 23 ساله شد، یعنی 23 سال پیش از امروز امریکا با عملات بر افغانستان دوره حاکمیت اول طالبان را از بین برد. شما چی فکر میکنین در اون زمان وقتی که امریکا حمله کرد، تمام قوای ناتو از کشورهای مختلف داخل افغانستان شدن، او وقت تا این وقت چقدر شما متفاوت میبینین؟ او وضعیت و این وضعیت چی تغییر داره به نظرتان؟
خب با مقایسه او وقت خب افغانستان تغییر قابل ملاحظه داشت، هم از نگاه زیر ساخت. ما شما یک همین کابل امروز که آدم با کابل 2001 مقایسه کنه هیچ قابل مقایسه نیست.
اما حاکمیت ها فردو یکیست، او وقت هم طالب بود، آله هم طالب است. اگر از حاکمان صحبت کنیم مثلا، خب بفرمایید،
حاکمان خب تغییر مثبت نداشتن. ما شما ایران مشاهده میکنیم که با مو افکاری که در دهه 90 بودن با مو افکار امروز هم هستن، شاید وسایل پیشرفته تر استفاده میکنن، تکنولوژی پیشرفته تر استفاده میکنن، ولی فکر اساسی و بنیادیشان تغییر نکرده. ولی افغانستان تغییر کرده و اینا هم به یک افغانستان جدید مواجه هستن. انمی حاکمیتی را که امروز را انداختن در دهه 90 برشان آسان تر بود، با مقاومت کمتر مواجه بودن، مقاومت اجتماعی البته، ولی امروز با مشکلات جدی مواجه هستند. یک اقتصادی هست امروز که اینا نمیتونن که مردم در تاریکی و گشنگی نگاه کنن. مثل که میمانه قبلی یادآوری کردن، می خود کمک های بشر دوستانه هم یک رای حل موقتی است. کمک های بشر دوستانه برنامه دراز مدت نمی باشد. هیچ کشور یک حل موقتی است برای یک مقطع زمان. اینا حال مکلف هستند که یک راه اندازی، یک اقتصاد خودکفا داشته با این توقع مردم افغانستان است ازشان. دیگه افغانستان قابل ملاحظه تغییر کرده و رژیم فعلی هم مجبور است که این حقیقت در محاسبه خود داشته باشه.
تشکر داود زای صاحب. و شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین به خاطر از این که آنچه که در شرق میانه جریان داره، اگر دامنه جنگ گسترش پیدا میکنه همانطور که بیشتر از ایران هم یاد شد به این سو میایه، افغانستان چگونه باید در همان بماند؟ چی باید شوه؟ چی باید نشوه؟ لطفا اگر بر من متمرکز و کوتاه جواب بدین.
ببینین افغانستان دیگه اختیار خود نداره. افغانستان در اختیار استخبارات هاست. استخبارات ها تلاش میکنه جنگ خاورمیانه برنامه همه تو بوده در 3 سال بخصوص کار شده. اگر این برنامه جنگ ها که میشه این برنامه یک شبه نمی باشه، این از قبل تر همیشه بسیار مسائل ما شما شنیدیم که حتی به عملات سایبری امکان داره از افغانستان تهدید به دیگرانی داشتن همسایا که در صورت چنین جنگ عملات سایبری از افغانستان میشه، افغانستان علیه کشورهای استعمال میشه. حتی امیال میبینیم که جا به جایی فقط تا زمانی که مردم افغانستان اگر خودشان اراده نکنن. من روز قبل یک مصاحبه جای دیگه داشتم، گفتم ببینید این کشور همسایه ما پاکستان یاد بگیریم، وقتی که تهاجم به دنیا علیه ما و سازشات یگانه راه حل اینمی است که با وسازی که بسیار دشوار است در حاکمیت طالبا همه مردم جمع شود بدون تعصب، بدون همه منطقه گرایی و محله گرایی و زبان قومی و سمتی و زبانی در نظر گرفتن، مردم بر یک اجماع عمومی بر یک قیام ملی علیه همه ساز شاگ استاد نشم رای علی دومی وجود نداره. من دیروز صدا کردم بله. برادران پشتون ما که سالها جرگه کردیم یک بار دیگه جرگه را در بیدون حضور طالبا یکی از امیسران پشتون من مخاطب قرار دارم یک بار دیگه با همون رسم مردم خود یک قیام سراسری زد تا که مردم همی داره انجام نده در غیر براتا ما را استعمال میکنه هیچ حرف را هیچ کار را ما کردن.
تشکر تشکر سلامت باشین. و داودزی صاحب شما را حالا در کجا میبینین به خاطر که وضعیت بیشتر بر افغانستان تاثیر منفی نداشته باشه؟
خب رای حل خود اینمی است که مردم افغانستان باید سرنوشت خودشان به دست خود بیاره، یک حرکت خودجوش مثل که میمان دیگه یادآوری کردن، یک حرکت باشه که از بطن جامعه افغانستان بروز بکنه. اینمی یگانه راه حل است. اگر ما باز تکیه کنیم سر کشورهای خارجی که به یک کشور مراجعه کنیم تا که یک تغییر بیاید افغانستان، خواهد یک بحران به دیگه بحران رفته میریم و این را ما مشاهده کردیم در چند دهه گذشته. و همزمان مشکلات افغانستان هم کم شدنی نیست. مردم ما شما باید این را بدانه کمک های بشر دوستانه قبلا یادآوری شد و کم میشده. این وقتا شاید با مشکلات جدی مواجه شوند. مردم افغانستان مجبور میشه اگه این حالت دوام کنه مجبور میشه که یک اقدام خود بکنه.
اما دوزیس با در نظر داشت از این که طالبان را تا هنوز هیچ حکومت به رسمیت نشناخته و بحران اقتصادی که مردم با آن دامنگیر است، پس طالبان منعیس حاکمان فعلی اینا چی کرده میتونن به خاطر از این که مردم از این وضعیت بیرون شوند؟ طالبان همواره ادعا میکنن که حکومت تامین کرد، امنیت تامین کردن و همچنان حقوق بشر تامین کردن، به خاطر تغییر یا بهبود وضعیت مردم یا چی کرده میتونن؟
خب اینا نشان دادن که علاقه خاص ندارن اینا در بهبود کردن وضعیت مردم. ببینین یک مثالش نمی خود کمک هاست. یک دلیلی که کمک ها جامعه جهانی می خواهد کم کنه چون یا متوجه شدن که مصارف کمک های اجتماعی یا خدمات اجتماعی را جامعه جهانی به دوش گرفته، صحت، تعلیم که و همون تعلیم که تا صنف ششم اگه باشه و امنیت غذایی. این اجازه داده برای طالبا که عواید گزافی را که اینا از مالیات جمع میکنه این را ببره مصارف کنن سر مسائل امنیتی خود، سر کادر خودشان و مصارف حکومتداری خودشان. و اینمی خودش نشانگر عظمیست که اونا علاقه خاص نداره در مسئله مردم افغانستان. اگر اینمی مصارفی را که کمک های بشر دوستانه میایی بسیار به آسانی میتونه از بودجه داخلی افغانستان هم تمویل شود. یک راپور وجود داره که پیش طالبا در بانک مرکزی از $1 میلیارد بیشتر نقد افتیده. ای با یک کشور 40 میلیونی غریب افغانستان $1 میلیارد در خزانه بسیار پول زیاد است. پاکستان با نفوذ 235 میلیون نداره همی $1 میلیارد در خزانه. بنان اگر بر طالبان مهم می بود اوضاع مردم افغانستان خیلی نمیره مصرف میکردن ایواز از ای که منتظر باشه با کمک های بشر دوستانه خارجی ها.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همینجا آیسته آیسته به پایان میرسه. میمانای ای بحث احمد سیر داودزه، سفیر سابق افغانستان در امارات متحده عربی، نثار احمد شیرزه آگاه مسائل سیاسی و عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی بودن. تشکر از شما که تا ایدم ما را همراهی کردین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست. با ما بمانید.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینی که یک روز در دانشگاه نباس و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.